سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نفس، نویسنده نرگس آبیار، نشر نیماژ، کتابخوان نازنین مهیمنی، صدا بردار بابک جاوید. فصل 23. بهار کنار بابا بزرگش سید علی مرتضی نشسته است و از ننه‌آقا می‌پرسد تبلیغات دین اسلام یعنی چه.
من و ننه‌آقایم با نادر و کمال مریم به یزد آمده ایم با اتوبوس. صبح آفتاب نزده اتوبوس سر جاده ابرندآباد کنار دروازه قرآن نگه داشت و ما پیاده شدیم. آن موقع صبح ماشین نبود برای ابرندآباد. ما هم پیاده تا ابرندآباد رفتیم. از بین ریگ‌های بیابان و کوچه‌های باغ انار رفتیم. بعد وقتی رسیدیم به خانه بی بی زمزم دیدیم حاج آقا سید علی مرتضی دارد گوشه دالان قرآن می‌خواند و بی بی زمزم هم سر گاو است. بی بی زمزم با سطل شیر آمد و ما را بغل کرد و ماچو بوسه کرد. از بابایم پرسید که در جبهه است. بعد رفت توی مطبخ و توی پیاله برایمان چای با نبات ریخت. بی بی زمزم توی مطبخ سیاسولش یک رادیو قرازه دارد که بالای تاقچه است و همیشه از توی آن اخبار پخش می شود. من رفتم پیش بابا بزرگم سید علی مرتضی. بابا بزرگم یک جای سخت از قرآن را باز کرد و گفت اینجا رو بخون ببینم قرآن خوندنت آراتر شده یا نه؟ آراتر به یزدی یعنی خوبتر. من هم خواندم چون قرآن خواندنم خیلی بهتر شده است. سید علی مرتضی هم می گفت احسنت. مرحبا بی بی خشارا. یزدی ها به دختر خوب میگویند بی بی خش، به عصر میگویند پسین، به فردا میگویند سبا. بعد هم کاسه شیر داغ بی بی زمزم را سر کشید و به من گفت نان لتی رو مسکه بخورم. بی بی زمزم گفت سید علی محمد داییم رفته جهرم برای تبلیغات. آخر آخوندها میروند این شهر و آن شهر برای تبلیغات. من از نان آقایم پرسیدم تبلیغات یعنی چه؟ نان آقایم گفت یعنی تبلیغات دین اسلام. گفتم تبلیغات دین اسلام یعنی چه؟ گفت تبلیغات دین اسلام دیگه. من که نفهمیدم. حالا از روزی که در ابرندآباد هستیم میروم اتاق داییم، روی مهتابی مقوای پنجره را بر میدارم و میپرم تو. آنجا یک عالمه با دوست و رفیقهای روی دیوار بازی میکنم و کتاب میخوانم. اما دیگر کتابها رو توی قنات نمیاندازم چون میترسم یه وقت خدا مرا دوست نداشته باشد. حالا دیگر لینکن پلانم بهتر شده است و تنم نمی خورد. امروز رادیو بی بی زمزم تو مطبخ هی می گوید توی جبهه عملیات است و آهنگ پیروزی پخش می کند. نزدیک ظهر طاهر و خاله هم بی سکین از باغ آمدند خانه بی بی زمزم. ملکه هم آمد. با هم روی مطبخ نشستیم و اسم و فامیل بازی کردیم. خیلی دستشان توی اسم و فامیل کند است. من همش می برم و بیمزه شده بود. فقط وقتی طاهر اسم و فامیل رو از قاف گفت نزدیک بود دعوایمان بشود چون من زودتر سکسو کردم. کشور رو قبرس نوشته بودم و او هم میگفت قبرس شهر است، کشور نیست و تو جرزنی میکنی. من هم از پنجره اتاق داییم پریدم تو و نقشه کشورها رو آوردم و به اون نشان دادم. گفتم بوی دماغ سوخته میاد. ناراحت شد که من راست گفتم و بعد هم دیگر بازی نکرد و رفت. من هم شانه هایم را بالا انداختم و گفتم به من چه؟ ملکه گفت خیلی قده و حرف تو رو قبول نکرد. من ته دلم برای طاهر سوخ که خیت شده است. بعد با ملکه رفتیم توی دالانی. توی دالانی با گش روی دیوار کاهگلی نوشته شده بود خداوندا دلم یک جایی بنده، همون جایی که ایوونش بلنده. نشونت میدهم گرمی شناسی، در خونش درخت نارونده. من به ملکه گفتم این نوشته روی دیوار نبوده. ملکه گفت خنگ این طاهر نوشته. من یکو دلم مثل قار سوراخ شد. رفتم با زغال زیرش نوشتم نیکوزیا. نیکوزیا پایتخت قبرس است. میخواستم بداند من چقدر دانا و باسواد هستم.
فصل 24. بهار دلش برای بابایش تنگ شده. با دوست و رفیقهای روی دیوار درد دل میکند.
فصل کجت گیری است. کجت همان کرم ابریشم است. مادر بزرگم بی بی زمزم اتاق داییم را چادر شب انداخته و روی چادر شب را پر از پیله های ابریشم کرده است. مادر بزرگم پیله ها را اینجا می ریزد تا کرم های تویشان که دلم خیلی برایشان می سوزد بمیرند و صبر می کند تا نوبت ابریشم گیری اش شود. بعد هم ابریشم را می برد شهر و می فروشد. من لای پیله ها خوابیدم و کتاب داستان راستان را از توی کتابخانه داییم پیدا کردم و می خوانم. کتاب داستان راستان مال یک آقایی است به اسم شهید مطهری. شهید مطهری خیلی کتاب دارد. داییم بیشتر کتابهایش را دارد. من کلاس دوم بودم که آدمهای منافق مطهری را شهید می کنند. شب وقتی شهید مطهری به خانهش می آمده، منافقها از پشت دیوار در می آیند و به او تیراندازی می کنند. ننه آقایم خیلی برایش گریه کرد و حالا هم همیشه برای روحش فاتحه می خواند. همین الان داستان زلفا و جبیر را از توی این کتاب خواندم. جوانی بود که اسمش جبیر بود. مرد خوش‌قیافه‌ای نبود چون سیاه پوست بود. قدش هم کوتاه بود. جبیر چون فقیر بود شبها توی مسجد میخوابید، اما باهوش بود. اخلاقش هم خیلی خوب بود. یک روز حضرت محمد به او گفت ای جبیر برو زن بگیر و خانواده تشکیل بده و از این بی خانمانی در بیا. جبیر گفت کی به من زن میده؟ من که از مال دنیا هیچی ندارم. حضرت محمد گفت دین اسلام دین این حرف ها نیست. فقیر می تواند با پولدار عروسی کند. حالا برو از دختر زیاد خواستگاری کن. جبیر خیلی تعجب کرد چون زیاد مرد پولداری بود. اما به حرف حضرت محمد گوش کرد و به خانه زیاد رفت و جلوی مهمان های زیاد به او گفت از طرف محمد اومدم تا دخترتو برای خودم خواستگاری کنم. زیاد گفت ما فقط دختر به مردای قبیله خودمون میدیم و به غریبه ها نمیدیم. تو برو. من خودم میام با پیامبر صحبت میکنم. جبیر کمی با صدای بلند گفت چیزی که دین اسلام میگه با این چیزی که زیاد میگه فرق داره. از قضا زلفا دختر زیاد شنید که او چه میگوید. زلفا خیلی دختر قشنگی بود و خواستگارهای زیادی داشت. رفت پیش بابایش و گفت بابا جان نکنه واقعا پیامبر این مرد رو فرستاده باشه. اون وقت تو بهش گفتی برو دستور پیامبر خدا رو اطاعت نکردی؟ زیاد گفت به نظر تو حال من چیکار کنم؟ زلفا گفت تا زیاد از اینجا دور نشده برید و اونو برگردونید و خودتون به خدمت پیامبر برسید و ببینید موضوع از چه قراره. بابای زلفا همین کار رو کرد. پیامبر هم به او گفت ارزش آدم مؤمن به ایمان اوست نه به پول و مال و ثروت. بابای زلفا هم آمد این موضوع را به زلفا گفت و گفت حاضری با جبیر عروسی کنی؟ زلفا هم گفت چون رسول خدا به این عروسی راضی است من هم راضیم. بله. اینطوری شد که جبیر و زلفا به عقد هم در آمدند. بابای زلفا خودش خانه و زندگی و اساسیه آنها را جور کرد. جبیر که آمد چشمش به آن خانه و زندگی و زن قشنگ و زیبا افتاد، سه روز و سه شب خدا را عبادت کرد و اصلا محل به زلفا نمی گذاشت. روزه هم گرفته بود و اصلا غذا نمی خورد. زلفا با خودش گفت: لابد جبیر از اول اصلا منو دوست نداشت و فقط به دستور پیامبر خدا عمل کرده. خیلی ناراحت بود. این موضوع را به بابایش گفت. زیاد هم رفت پیش رسول خدا و گفت: جبیر اصلا به دختر من محل نمیذاره و همش داره عبادت خدا رو میکنه. پیامبر خدا هم گفت: به جبیر بگویید بیاید پیش من. جبیر آمد پیش پیامبر. پیامبر به او گفت: آخر این چه وضعی است جبیر؟ زن به آن خوبی گیرت آمده. آن وقت لام تا کام با او حرف نمیزنی؟ جبیر فکر کنم کمی اشک توی چشمانش جمع شد و گفت: وقتی پا به اون خونه قشنگ گذاشتم و اون دختر زیبا و اسباب زندگی رو دیدم، با خودم گفتم اول باید از خدای خودم که اینقدر نعمتای خوب بهم داده تشکر کنم. به خاطر همین سه روز و سه شب نماز خوندم و عبادت خدا رو به جا آوردم. از امروز دیگر با خانمم حرف میزنم و با اون مهربون میشم. از آن به بعد جبیر و زلفا با خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. اما پایان این داستان خیلی غم انگیز است. من نمیدانم چرا آخر قصه های آدم بزرگا این همه غم انگیز است. چند وقت بعد بین مسلمانان و کافران از خدا بی خبر جنگ می شود و جبیر در اون جنگ شهید می شود و از دنیا می رود. توی کتاب نوشته بعد از شهید شدن جبیر هیچ دختری به اندازه زلفا خواستگار نداشت و همه برای او سر و دست می شکاندند. این قصه نصف کار تمام می شود. شهید مطهری ننوشته که بالاخره زلفا باز هم با کسی عروسی می کند یا نه. اما خدا کند که با هیچ کس عروسی نکرده باشد و به جبیر وفادار بماند. دلم خیلی از کتاب داستان راستان گرفته است. دلم برای بابایم هم تنگ شده است. می دانم الان بابایم هم که در رانندگی استاد است و هم قوی است و هم یک عالم قصه بلد است، دارد با عراقی ها می جنگد. بابای من مثل رستم است. مثل آرش کمانگیر است که ایران را نجات داد. از سامسون هم قوی تر است چون قصه بلد است. خودش گفته هر کی قصه بلد باشد خیلی قوی و پرزور می شود. با قصه هایش مثل شهرزاد قصه گو می تواند دشمن را اسیر خودش بکند. کاش من زودتر بزرگ شوم و دکتر تنگی نفس شوم. از سوراخ‌های سقف اتاق داییم که گنبدی است چند تا لوله نور پایین آمده که تویش گرد و خاک می رقصد. دستم را زیر سرم می گذارم و به نقش دوستایم روی دیوار نگاه می کنم. همین الان بین دوستایم یک قول چراغ جادو پیدا کردم. دارد از توی چراغ جادو بیرون می آید. شهرزاد قصه گو هم دارد تکان می خورد. از جایش می آید بیرون و کنارم می نشیند. بعد دستش را می آورد و قلقلکم می دهد تا بخندم. نمی دانم چرا اینقدر دلم برای بابایم تنگ شده است. خندم نمی گیرد. پاهایم را جمع می کنم توی بغلم. بعد آرش کمانگیر می پرد پایین و می گوید: می خواهی یک تیر بزنم توی قلب سرباز عراقی تا دلت خنک شود؟ می گویم: سرباز عراقی چه گناهی کرده؟ بزن تو قلب صدام. ولی باز هم دلم می سوزد و می گویم: نه، دلم نمی خواد تو قلب هیچ کس تیر بزنی. آرش می گوید: پس چه کار کنم تا تو بخندی؟ می گویم: از اینجا ببرینم یه جای دور، یه جای خیلی دور. سیمرغ پر و بال می زند و از دیوار می آید بیرون و چرخ می زند و بزرگ و بزرگتر می شود. صدایش هم هی توی اتاق می پیچد و ترسناک می شود. می گوید: بیا بشین روی بالم تا ببرمت قله قاف. تو حالا پای هیچ آدمی زادی به قله قاف نرسیده. یک هو ولوله به پا می شود. همه زوغ می کنند، هل هل می کنند. ابر سفید، قول چراغ، جن اسیر و و و همه. من می آیم و با آنها روی بال سیمرغ می نشینم. عقب سرم بردی و نامزدش در آدم فروشان قرن بیستم هم هستند. عبدالمجید کتاب خون فروش هم هست. دختر جزیره سبزابی هم هست، همان که می رود جزیره سبزابی و به زور دختر دیو می شود. چلگیس هم هست. سیمرغ بال می زند و طوفان می کند و در چهارلت اتاق داییم را می کند و می رود به آسمان. دلم هوری می ریزد. حالا جواب داییم رو چه بدهم؟ خانه ها کوچک می شوند، باغ ها کوچک می شوند. ملکه از توی باغشان دیده می شود که هی توی باغشان می دود و می گوید بهار هوی، دختر تو اون بالا چیکار می کنی؟ و مردم ابرنداباد هم روی پشت بام هایشان به من نگاه می کنند و می گویند آفرین دختر، احسن بی بی خش، تو خیلی شجاع هستی، خیلی بی باک هستی. اما سیمرغ انقدر بالا می رود که ابرنداباد مثل یک قطره آب می شود و توی زمین فرو می رود. سیمرغ همین جور پرواز می کند. از روی دشت ها می گذرد. از روی صحرا، از روی بیابان های پر از تپه ریگی، از روی دریاچه شور قم، از روی جنگل ها و دره ها. ابرها را هم با دست هایم می گیرم، اینقدر که توی آسمان بالا هستیم. بعد می رسیم به قله قاف. لانه سیمرغ وسط قله قاف است. مثل یک قصر حصیری است که سقف ندارد. از روی بال سیمرغ پیاده می شویم. از بالای قله قاف تمام دنیا معلوم است. حتی نیکوزیا، پایتخت قبرس. سیمرغ می گوید حالا که بهار اینجا آمده باید سور بدم. من خیلی خوشحال می شوم که او می خواهد سور بدهد. حیات قصر سیمرغ خیلی شلوغ پلوغ می شود. هر کس سرش به کاری گرم می شود. آتش می رود وسط قصر و خودش را روشن می کند. ابر می رود بالای قله و از خودش برف می باراند. همه جا پر از دانه های برف قشنگ می شود. قول چراغ هم می رود چای درست می کند. فقط دستهایش را می زند به هم و یک خود چای حاضر می شود. شهرزاد هم یک بلندگو دستش گرفته و برای همه قصه تعریف می کند. باد از آن زوزه ها می کشد که مثل آهنگ است و با زوزش یک آهنگ شاد از خودش در می آورد. رعد و برق هم مثلا ادای طبل در می آورند. پری دریایی آواز می خواند. آتش هم هی شعله می کشد به آسمان. برف هم بهش کارگر نیست و نمی تواند خاموشش کند. بشقاب های میوه و شیرینی توی حیات قصر از این طرف به آن طرف پرواز می کنند و از مهمان ها پذیرایی می کنند. بدری کنار نامزدش ایستاده است. لباس عروسی تنش است. دست گل هم دارد. سیمرغ یک هم می خندد. صدای خندهش یک کمی وحشتناک است. هی بالهایش را به هم می زند و گرد و خاک درست می کند. توی حیات قصر سیمرغ سر و صدا زیاد می شود. جن چلفته مثل دیوها تنوره می کشد از این سر قله به آن سر قله. خیلی جن خریست. مثل بچه ها زوغ می کند. جن باید سنگین و رنگین باشد تا همه از او حساب ببرند. پری دریایی انگار که خیرات کند به همه یک مروارید می دهد برای خود خودشان. اسب بالدار هم نوبتی همه را سوار می کند و یک دور دور قله قاف می چرخاند. من یک جوریم، یک جور خوب خوب. دستم را می گیرند و من را می برند بازی. همش جیغ می زنند و سر و صدا می کنند. می دویم این طرف و آن طرف و به هم گلوله برفی پرت می کنیم. یکی می خندد، یکی جیغ می کشد، یکی قهقهه می زند. از آن خنده ها که ننه آقایم دوست ندارد. یکی از خنده ریسه می رود. یکی گلوله برفی می خورد توی سرش، داد می کشد. یکی سر می خورد و می افتد زمین. یکی برف توی چشمایش رو پاک می کند. توی آسمان قله انگار گلوله های کامبایی سفید پرواز می کند. حالا دیگر آهنگ باد خیلی قشنگ شده است. ابر هم همین جور تون تون می بارد. انگاری که یک بالش پر از پر را شکافته باشند. صدای خنده و قوقا و دویدن و چرخیدن یک جوری انگار قله را تکان می دهد و می لرزاند. صدای ملکه می آید که می گوید بهار! بهار! خیلی عجیب است. ما که ملکه را با خودمان نیاورده بودیم. او که وقتی سوار سیمرغ بودم از توی باغ خودشان برایم دست تکان میداد. دوباره میگوید بهار! بهار! لطه در اتاق داییم باز میشود و نور بیرون چشمهایم را میزند. دوستهایم یک دفعه قلپی کوچک میشوند و میروند سر جاهای خودشان توی دیوار. پیله های ابریشم ولو شدند توی اتاق. روی رف، روی کتاب ها، روی گنجه. ملکه توی چارچوب در ایستاده است. غمگین است. میگوید از بسیج زنگ زدن. ننه آقا تو خواستن. گفتن همه تون زودی برید تهران.
این دا داستان ادامه دارد.